خداوند متعاله، یعنی رعایت نکردن خدا، یعنی خدا رو انقدر مهربان و در دسترس ندیدن، یعنی خدا رو بخشنده و غفار و غفور ندیدن. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام طبق آیه 124 سوره بقره به مقامی رسید که خداوند متعال تمام ابواب نیکی رو به اونشون داد، خوب بودن، خوبی به خود، خوبی به دیگران، خوبی به خداوند، شکر، ستایش، کمک، دستگیری از دیگران، وقتی همه اینها رو نشون داد، تمام معرفت‌های الهی رو به او اعطا کرد و او تونست ابراهیم علیه السلام تمام اینها رو تو وجود خودش پیاده کنه، شد یک انسان پاک که نه به خودش ظلمی میکرد، نه به دیگران، نه به خداوند متعال. و ابراهیم بود و شد آن انسانی که راه ظلم رو به خودش، خداوند و به مردم بست و شد الگو و شد امام. البته امام چیزیست که خدا انتخاب میکنه. خداوند ابراهیم رو به مقام امامت رسوند و او رو به ما به عنوان یک امام معرفی کرد. اصلا ویژگی امام اینه، کسی که تمام راه‌های سعادت و رشد رو بلده و در تمامی این مسیرها کنار شماست، چون خودش طی کرده، تا شما هم اگر از او کمک خواستی بتوانی به خودت ظلم نکنی، حقی از حقوق خودت رو ضایع نکنی، دری از درهای رشد رو به خودت و دیگران نبندی و ناسپاس درگاه الهی نشی. این امام در عصر حاضر ما مهدی نام داره. کافیه صداش کنی برای اینکه نیک زندگی کنی، زندگی نیکی که در اون نه ظلم به خودت هست، نه دیگران و نه ناسپاسی در درگاه خدا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
همراه میشیم با همکارانمون در برنامه نیم نگاه، کاری از گروه بهداشت روان.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی و
چالش و پژوهش.
نبیل محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق بهار، هموطنان عزیز، خانم ها، آقایان، سلام. به نیم نگاه خوش آمدید. دلتون به طراوت و خرمی بهار، البته نه این روزایی که داریم تجربه میکنیم، انشالله که روزای قشنگ بهاری رو به زودی ببینیم. نیم روزتون به خیر و نیکی. نیم نگاه رادیو سلامت تقدیم به شما. من لیلا رحیمیان به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم خانم سهیلا فاقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زیرکچی، امروز هم با نیم نگاهی دیگر، البته با موضوع غربالگری روانی کودکان و نوجوانان پس از 2 سال قرنطینه با شما خواهیم بود و با حضور تلفنی کارشناسان و مهمانان محترم برنامه. چنانچه شما شنونده عزیز هم تمایل به مشارکت در موضوع برنامه دارید، میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-2876 و شماره پیامک 30102 با نیم نگاه امروز همراه بشید. بنابر اعلام یونیسف، بسته شدن مدارس به علت همه‌گیری کرونا کودکان جهان را از 1,800,000,000,000 ساعت حضور در کلاس درس محروم کرده. محرومیتی که علاوه بر افت سواد دانش آموزان، پیامدهای روانی و اجتماعی هم براشون داشته. کودکان و نوجوانان به یک باره از تجربه بودن با هم و همسن و سالانشون و تمرین و البته هویت مستقلی که لازم بود داشته باشند محروم شدن. همه‌گیری کرونا اونها رو خونه نشین کرد و حضور شبانه روزی در خونه‌ای که فشارهای روانی همه‌گیری باعث شد که بردباریشون رو تحلیل بده.
سرانجام با کمرنگ شدن سایه کرونا در کشور بعد از 2 سال زنگ کلاس درس در مدارس کشور تنین انداز شد. به گفته بسیاری از کارشناسان آموزشی، تعطیلی مدارس و شرکت در کلاس‌های درس به شکل غیر حضوری آسیب‌های جدی را به بدنه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها وارد کرده است. به نظر برخی از روانشناسان و مشاوران راهی جز بازگشایی مدارس نیست و با طولانی تر شدن مدت جدایی دانش آموزان از مدرسه کنترل شرایط دشوارتر خواهد بود. اگر این بیماری ادامه دار باشد تا کی می توانیم جلوی حضور دانش آموزان در مدرسه را بگیریم؟ امروز ما دانش آموزانی داریم که 9 ساله شده اند و هنوز حضور در مدرسه را تجربه نکرده اند و این می تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. در دوران پاندمی کووید 19 پسا کرونا، یکی از مهمترین دغدغه‌های جوامع در تمام دنیا دغدغه نظام‌های آموزشی بوده. در دوران این پاندمی اختلالات جدی در رابطه والدین با کودکانشان مشهود بود. جمله فرزندم پس از همه‌گیری کرونا درس نمی‌خواند جمله بسیار آشنایی برای مدیران و مشاوران مدارس است، اما باید پذیرفت سلامت روان دانش آموز از درسش با اهمیت تر است. اما شوربختانه نگاه کلان آموزش و پرورش به دانش آموزان این چنین است که آموزش بر همه چیز تقدم دارد. اغلب اولیا این اعتقاد را دارند که ما هیچ انتظاری از فرزندمان نداریم جز اینکه درسش را بخواند. در تصور این دست از والدین، بچه خوب کسی است که درس بخواند و نمرات عالی کسب کند. اما در حقیقت اینطور نیست و دانش آموز خوب دانش آموزی است که بتواند کارکردهای مختلفی بر عهده بگیرد. این مقدمه برای این بود که بگوییم پاندمی کووید 19 باعث شده نقش های دانش آموزان فقط به درس خواندن محدود شود، در حالی که ما در حال حاضر بحران‌های روانی زیادی را در دانش آموزان شاهدیم که درس خواندن در اولویت چندم هم قرار نمی‌گیرد. به باور برخی کارشناسان و مشاوران، دانش آموز خوب دانش آموزی نیست که فقط نمره ریاضی و علوم را 20 بگیرد. دانش آموز خوب دانش آموزی است که بتواند در یک جامعه نقش درستی را ایفا کند و از سلامت روان بهره مند باشد، حتی اگر نتواند نمرات خوبی را در دروس خاصی کسب کند. وقتی دانش آموزی به مدرسه می رود برای آن است که بتواند یاد بگیرد در جامعه نقش درستی ایفا کند. به هر صورت انسان یک موجود اجتماعی است و ما بیشترین تعاملات خود را در مدرسه می آموزیم. دوری دو ساله دانش آموزان از مدرسه مهمترین آسیبی که به دانش آموزان زده این است که بچه ها به شدت از نظر تعاملات روانی و اجتماعی دچار اختلال شده اند. تبعات محروم شدن کودکان از بودن با همسن و سالهایشان غربالگری روانشناختی دانش آموزان را بیش از هر زمان دیگری ضروری ساخته است. بنابر اعلام یونیسف، بسته شدن مدارس به علت همه‌گیری کرونا کودکان جهان را از بیش از 1.8 تریلیون ساعت حضور در کلاس درس محروم کرده است. محرومیتی که علاوه بر افت سواد دانش آموزان، پیامدهای روانی و اجتماعی هم برایشان داشته است. کودکان و نوجوانان به یک بار از تجربه بودن با هم سن و سالان خود و تمرین هویت مستقل محروم شدند. همه‌گیری کرونا آنها را خانه نشین کرد. حضور شبانه روزی در خانه ای که فشارهای روانی همه‌گیری بردباریش را تحلیل برده بود. حتی اگر کووید 19 عقب نشینی کند، ما همچنان با پیامدهای روانی آن دست و پنجه نرم خواهیم کرد. پیامدهای روانی چنین اتفاقی حداقل 7 تا 10 سال آینده ادامه خواهد داشت و در برخی موارد تا آخر عمر همراه افراد باقی خواهد ماند. دانش آموزان پس از این دوران پرفشار نیازمند غربالگری و مداخلات روانشناختی هستند، اما اینکه این غربالگری به چه صورت و در چه سطوحی باید انجام شود موضوعی است که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت.
شواهد علمی نشون میده محرومیت کودکان و نوجوانان از حضور در مدرسه و همچنین چالش‌های دانش آموزان در فضای مجازی علاوه بر افت تحصیلی دانش آموزان، با به انزوا کشیدن دانش آموزان باعث افزایش اضطراب و احساس تنهایی و افسردگی در اونها شده. به همین منظور در راستای غربالگری روانی کودکان و نوجوانان امروز در برنامه نیم نگاه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با دو مهمان ارجمند، جناب آقای دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و همچنین خانم دکتر محمد خانی روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه که همینک پشت خط ارتباطی ما هستن. عرض سلام دارم خدمت دو مهمان ارجمند. نمیدونم کدومشون پشت خط ارتباطیمون هستن. بله خانم دکتر محمد خانی. بله خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه نیم نگاه قرار دادید. هم دکتر به طور مقدماتی بخشی رو هم در آیتم برنامه شنیدید، هم بخش رو من خدمت شما و شنوندگان به عنوان مقدمه موضوع برنامه خدمت شما و شنوندگان عزیزمون تقدیم کردیم. برای طرح غربالگری به نظر میرسه که همزمان با بازگشای مدارس غربالگری سلامت روان دانش آموزان بیش از پیش در چنین شرایطی ضروری به نظر میرسه. برای این غربالگری چه آیتم ها و چه شاخص هایی رو از نظر کارشناسی شما باید مد نظر قرار داد؟
خب البته من تمام مقدمه برنامه شما رو نشنیدم، ولی با توجه به عمده یا کلید واژه برنامه
غربالگری، ولی
غربالگری بعد از کووید 19 برعرض بکنم که اساسا در تامین مراقبت های سلامت روان در اصلا بدون ارتباط با کووید 19 نیاز داره به طرح‌های غربالگری که وضعیت سلامت روان جامعه و یا اون جمعیت هدف رو در درجه اول مشخص بکنن که اطلاعاتی رو بده، البته فقط به غربالگری که اکتفا نمیشه، تا در ارتباط با اون اختلالاتی که شیوع بیشتری رو در جمعیت هدف، حالا اگر اینجا جمعیت هدف رو دانش آموزان بگیریم، اطلاعات رو به ما بدن برای شایع‌ترین اختلالاتی که در حال حاضر کودکان و جوانان بعد از این پاندمی
درگیر شدن. بله
حالا نمیتونیم بگیم که همش مربوط به پاندمیه، ولی کن حداقلش اینه که وضعیت فعلی رو میسنجه، ما یک نشانگرهایی میده از بابت اینکه کجاها باید مداخله کنیم، همچه که خدمتتون هم میخواستم عرض کنم. اونطور تحجیل دادم که اول به قربالگری زردازم، این که هر قربالگری مطابقش باید نظام مداخله حوثمندی باشه برای اینکه بتونیم کارآمد باشه، یعنی نظام بهداشتون کارآمد باشه. و این خود قربالگری نهایتا شیوع رو میده و شیوع هیچ مشکلی رو از جمعیت مبتلا یا جمعیت هدف ما
برطرف نمی کنه. خانم دکتر، می خواهیم قبل از این که به اهمیت این غربالگری بپردازیم، از آسیب های روانی ناشی از کرونا در سنین مختلف، حالا هم کودکان و هم نوجوانان، بیشتر توضیح بفرمایید که چه مواردی رو شامل میشه آسیب های روانی ناشی از کرونا؟
خب حداقل آسیب هایی که میتونیم ازش صحبت بکنیم، دور موندن کودک از فضای اجتماعی و روانی مورد نیازش برای کسب مهارت‌های زندگی، حالا اگر فرض بگیریم مدارس و گروه همسالان و حالا مربیان و آموزگاران، منابع غنی از اینها میتونه باشه، حتی جاهایی مثل مهارت‌های مقابله‌ای با حالا هیجان ها، مهارت‌های مقابله با هیجان‌های نگت منفی و یا بازوی یا همسالان، همه این چیزا برای در یک فضای اجتماعی روش پیدا میکنه که پندمی اجازه نداد که توی این دو سال کودکان دنیا با در محیط مناسب خودشون قرار بگیرن. بنابراین قطعا آسیب پادشاه ها وارد اومده که ممکنه در شکل اختلال خودشون نشون نده، ولی در شکل حالا ساب کلینیکال یا تحت دانیمی خودشو نشون بده و یا توسط بعضی از کمبود مهارت ها که در رابطه با محیط هایی که درشون قرار میگیرن خودشو نشون میده. دوم این که اساسا موندن در خانه و اینکه وقت زیادی بچه ها دارن و عملا خونه مسلما نمیتونه اون امکانات لازم رو در اختیار بچه بذاره تا کنجکاوی روانی، هوشی و عاطفیش رو تامین بکنه، و قاعدتا ممکنه به خاطر این ضعف امکانات مشکلاتی هم در روابط با کودک با والدین یا خواهر برادراش اتفاق بیفته. من اعتقادم اینه که کودک در معرض آزار هم قرار میگیره، حالا یا میتونه حداقل اولش آزارهای عاطفی باشه، محدودیت ها و کنترل ها که حالا این سومین نکته است. دومین نکته اجازه بدید که به جای خودش تمومش بکنم، این که به هر حال آزار روانی حداقل اولش توسط سرزنش شدن، مقایسه شدن، توبیخ شدن، تهدید شدن حداقلش، و تا کتک خوردن و چیزایی که به هر حال در بعضی از اوضاع تربیت خانواده ها دیده میشه.
درسته.
و سومیش اینه که خب به هر حال والدین بیش از کودکان و نوجوانان به این پاندمی اینطور که مطالعات نشون میده پاسخ دادن، یعنی پاسخ های شدید اضطراب و ترس و نگرانی، و قطعا اینا رو در اعمال یک سری دستورالعمل ها، مراقبت های شاید بیش از حد و اجتناب دادن کودک از مواجه شدن با موقعیت های اینا هم میتونه تاثیرات منفی خودشون رو گذاشته باشه. حداقل من تا اونجایی که در ذهنم میرسه در این سه تا محور میتونم بگم اینا آثار و بقایی آثاری است که در ارتباط با این دوران ما میتونیم نام ببریم در اثر اختصاصی شدن یک فضا که نباید تا این درجه اختصاصی بشه. حالا اینها میتونه خودش رو در شکل همسی که خدمت رو هست کردم مختلف جاهایی در شکل به ضعف مهارت ها، به احمد رونده شدن بعضی از مهارت های حتی تحصیلشون،
مهارت های اجتماعی، بله
بله، و بعد حتی اختلالات دیده شده کودکان، حداقل در این مدت هم اجواتی والدین داشتن، مراجعاتی داشتن که گاهن مثلا من ناچار شدم ارجاع بدم کودکانشون رو به روانشناس و روانپزشکی که با اختصاصا با کودکان کار میکنن، خودشون هم در واقع اطلاعاتی داشتن. بیشترینش میتونیم بگیم که اختلالات هیجانی بوده از قبیل افسردگی، اختلالات به طور کلی در طیف افسردگی، یا اختلالات طیف نگیم در طبقه افسردگی بگیم، در طبقه اختلالات
استرابی
بگیم، اختلالات
وسواسی کاملا بله
دیده شده، هم در والدی مثلا من دیده مراجعانی که دیگه درمان وسواسی جبری رو گرفته بودن اختلال قبل از پاندمی و حالشون خوب بود ولی دوباره مبتلا شدن و دوباره به علائم مراجعه کردن، حالا حداقلش مراجعات آنلاین بوده. بعد PTSD مخصوصا در خانواده هایی که
کسی رو از دست دادن بله
بله، به خصوص اگر حالا خدای نکرده عزیزی رو بچه از دست داده باشن یا خانواده از دست داده باشن و کم حتی امکان اگر هم تلاش کردن برای که بچه از این وضعیت دور بمونه، میتونه علائم PTSD رو روی دست بچه گذاشته شد داشته باشه و انواع اختلالات رفتاری، اختلالاتی که میتونه به شکل خلق انفجاری اتفاق بده برای اینکه بچه حوصله‌اش سر میره و قاعدتا
رفتارهای پرخاشگرانه بله و مواردی از این دست بله
اینکه شرایط بروزی سالم عاطفی رو نداشته توسط تحریک پذیری ها و رفتارهای ایذایی از طرف خود کودک و نوجوان به خانواده و خواهر برادراش اعمال شده باشه، اینا حداقل اختلالاتی است. حالا اگر چنانچه در ابعاد اختلالات شدیدتر هم بریم، دقیقا حداقلش اینه که در ارتباط با مراجعاتی که به خود من داشتن مواردی بوده حتی نشانه های روان پریشی رو کودک گزارش داده، کودک نوجوان گزارش داده و خانواده خیلی مستعصل شدن. بنابراین اگر چنانچه نیاز باشه هر کدوم از اینا رو بتونیم، اختلالای خواب خیلی
بله بسیار عالی. خب دکتر حتما من باز به تفصیل از شما پرسش خواهم داشت اگه اجازه بفرمایید. با عزیز دیگر مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر خاتمی گفتگومون رو آغاز داشته باشیم، آغاز کنیم. آقای دکتر خاتمی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم، استاد ارجمند، سرکار خانم دکتر محمد خانی که استفاده کردیم از بیاناتش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به هر حال مقدمه و توضیحاتی که خانم دکتر اشاره فرمودن، فکر میکنم اهمیت این موضوع طرح غربالگری سلامت روان دانش آموزان تا حدودی بر ما روشن شد. اگه بخوایم بیشتر راجع به این موردی که شما اشاره فرمودید غربالگری، این غربالگری شامل چه آیتم و چه شاخصایی میشه باشه و چه گروه سنی رو در بر میگیره؟
بله، حالا از خدمتتون توضیحات لازم داد سرکار خانم دکتر فرمودن، اما تمرکز من از صحبتایی که حالا قبلا کردم با رسانه‌ها بیشتر دوره نوجوانی
مد نظر
من بود، از 12 سالگی تا 18 سالگی هست. دلیلش هم بر اینه که با ارزیابی که ما داشتیم، خب کودکان نوجوانان ما این ورود به دوره نوجوانی هست، دوره نوجوانی هم سن شکل‌گیری هویت دانش آموزان هست. هویت هم یعنی این که اینها یه سری سوالاتی دارن، یه سری پرسش‌هایی دارن، یه سری گپ‌هایی دارن. اینا چون در قرنطینه بودن اینا مکنون مونده، یعنی این که در مورد خودش، در مورد دیگران، در مورد آینده، در مورد تغییرات جسمی، تغییرات روانی، تغییراتی که در زندگیش رو میگه، اینا یه سری سوالاتی داشتن مونده و ما در روانشناسی اینو داریم. اگر این هویت شکل نگیره تا 14-15 سالگی، میتونه هویت تأخیری باشه، میتونه هویت ناپایدار باشه. هر دوی این موضوع شکل‌گیری اختلالات روانی را پایه‌ریزی خواهد کرد. ارزیابی ما به طور کلی این هستش که این دو سال تأثیرات زیانباری را روی از نظر روانشناختی روی کودکان نوجوانان گذاشته. اگر اولویت بندی بخوایم بکنیم، این هستش که ما باید از 12 سالگی تا 18 سالگی را فعلا در اولویت اول برای غربالگری قرار بدیم، ببینیم وضعیت این نوجوانانمون چی هست، اگر قرار هست کمکی بشه، اگر قرار هست تغییری در برنامه‌ها، در ساختارها، در برنامه‌ریزی‌ها، حتی در سیاست‌گذاری‌ها بشه این کار رو انجام بدیم. اینا منظور نظر بیشتر این بوده.
دوره میشه. آقای دکتر اگه بخوایم یه این طرح رو یه مقداری حالا من ملموس تر راجبش صحبت کنیم، شما اشاره فرمودید دوره به هر حال نوجوانی که دوره شکل‌دهی هویت و اون تفکر انتزاعیه، این که به لحاظ روانشناسی رشد، اما یه مقداری که برگردیم خب میبینیم که ما تو این طی دو سال گذشته به هر حال به نظر میرسه، حالا تو این طرح غربالگر نمیدونم این هم دیده شده یا نه، کلاس اولی هایی رو داشتیم که الان وارد سوم دبستان میشن، بعضن داریم باز مثلا دوم و یا امسال وارد اول دبستان شن، تجربه یه حضور در مدرسه رو اصلا نداشتن. و خب اگه بخوایم این فرمایش شما اولویت رو بذاریم برای 12 ساله، اونا هم دیگه دارن بعدش وارد دوره نوجوانی میشن دیگه، نمیدونم حالا چقدر بازه زمانی مد نظره، راجب تر حتما صحبت بفرمایید که چقدر زمان میخواد، چه تمهیداتی، چه تعداد نفرات پیش بینی شده، اما آیا این گروه در نظر گرفته نمیشه؟ چون به هر حال اینم فکر میکنم اهمیتش کمتر از دوره نوجوانی نیست، بچه‌هایی که هرگز تجربه حضور در فضای آموزشی رو نداشتن.
بله نه، من منظورم این نبود که حالا فقط دوره نوجوانی غربالگری بشه، کل حتی قبل از دبستان هم باید غربالگری بشه.
بله.
ولی
اولویت رو گذاشته برای
اولویت بندی بشه، البته این فرمایش شما کاملا صحیح هست، بچه‌هایی که مدرسه رو تجربه نکردن توی کلاس اول و الان باید برن مدرسه قطعا دچار اضطراب مدرسه میشن، قطعا محیط جدید برای اینها نامانوس هستش، در یادگیری اونها در روابط اجتماعیشون مشکلات ایجاد میشه و قطعا باید اینها جز گروه‌هایی باشن که دیده بشن.
درسته.
و شاید بیش از این کلمه هم استفاده که در معرض خطر هستن.
همینطور.
ولی اون چیزی رو که من عرض کردم این بود که بیشتر ما الان دوره نوجوانی که خب دوره تغییر و تحولات هست در عرصه‌های اجتماعی، جسمی، روانی، حتی شکل‌گیری هویت
و شدید
هم هست.
درسته.
خانم دکتر فرمودن که بالاخره این دوره دوره واقعا پرتلاطمی هستش، پرتلاطم ترین دوره زندگی یک فرد دوره نوجوانی هستش اینا.
بله.
و به همین خاطر ما این نگرانی را داریم و اگر قرار به هست که غربالگری بشه در آموزش پرورش، ببینیم وضعیت چگونه هست، حالا هم پیشگیری بکنیم، هم مداخله بکنیم، هم توانمندسازی بکنیم، بهتره که این سنها رو مد نظر قرار بدیم. حتی اگر وارد دانشگاه شده باشه، مثلا سن 20 سالگی باشه، اینا باید تحت نظر قرار بگیرن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید، چون خانم دکتر تدریس دارن،
ما
در خدمت ایشون باشیم.
نه، من اگر میدونستم خانم دکتر هستن که اصلا نمی اومدن.
نه فرمایید، قطعا لازمه، خواهش میکنم آقای دکتر در حضور ارجمند هر دو عزیز باشیم. منتها این بخش از بررسی به هر حال بالینی موضوع رو در خدمت خانم دکتر باشیم. خانم دکتر اگه جنبندی راجع به موضوع دارید ما در خدمت شما باشیم که خیلی مصده وقت عالی نباشه.
من با خداحافظی میکنم با شما و خانم.
نه آقای دکتر شما باشید، ما خانم دکتر خداحافظی کنیم. بله بله شما تشریف داشته باشید، ما فقط جنبندی این بخش رو با خانم دکتر خداحافظی کنیم، بعد در خدمت شما مجدد خواهیم. نه 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 ما در خدمت شما هستیم.
نه نه خواهش با آقای دکتر. بله من به دلیل اینکه کلاس دارم 12 بودم، گفتم 12 و نیم به خاطر برنامه دیر شروع شد. حالا در هر حال جنبندی من هم موافق نظر آقای دکتر هستم.
بله.
به هر حال دوره نوجوانی بسیار دوره حساسی، دوره هویت‌یابی و اساسا در بسیاری از نظریه ها عنوان یک دوره که میتونه با بحران گمگشتگی یا گمشدگی هویت مشخص بشه و در این دوره نوجوانان نیاز دارن به اینکه با گروه های همسنشون، با آموزگارانشون، مربیانشون و به طور کلی افراد جامعه‌ای که
در سیستم آموزشی در واقع
خوبیت یابی بکنن. بله. ولی از طرف دیگه هم حالا امیدوارم که کار به این نکشه که ما مجبوریم که انتخاب بکنیم، چون به طور کلی در خدمات بهداشت روانی هر چقدر زودتر مشکلات شناسایی بشه و مداخله صورت بگیره مفیدتره در شکل جامعه برنامه، یعنی به هر حال بچه هایی که زیر سن دبستان حتی هستن